ایشون همیشه حالا طرفدار دانشجویان و تحقیقات و علم هستن.
از همین رسانه تشکر قلبی خودم رو ابراز کنم.
خیلی ممنون. ما هم متشکریم. ایشون همیشه به پایه علمی و دانش اهمیت میدن و به طور قطع حمایت میکردن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسن‌زاده. خرسند شدیم. موفق باشین. برای شما همکارانتون همه محققین و دانشمندان کشورمون نخبگان آرزو موفقیت میکنیم. متشکرم.
فرزندان ایران اسلامی در
دنیای فناوری
در جهان.
بله بله. متشکریم. خدا نگهدار. ممنونم شنوندگان عزیز که این گفتگو رو گوش کردید. ما با آقای دکتر حسن‌زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ایران داک صحبت کردیم. ساعت 9:30 دقیقه است.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، اینجا روزنه رادیو گفتگوست و خدمتتون عرض کنم که دوستان روزای گرمی رو داریم پشت سر میگذاریم. شاید الان بگین که خب خان موجود شما که توی استودیو الان خنک نشستید. نه، باور کنید اینطوری نیست. الان داشتیم با همکارا صحبت میکردیم، اینجا هم گرمه، باور کنید. و این که دارم میبینم همکاران خیلی رعایت میکنن، از لامپای کمتری استفاده میکنن و خیلی حالا سعی نمیکنن که روشنایی آنچنان باشه، میگن خب همین اندازه روشنایی کافیه، داریم کارمون رو انجام میدیم. ممنون از همه کسایی که رعایت میکنن، چه در مصارف خانگی، اداری، نمیدونم صنعتی، هر جا که هستین. به هر حال کمک کنیم، دست به دست هم بدیم تا این روزهای گرم و طاقت فرسا رو واقعا پشت سر بگذاریم و برسیم به شهریوری که آرام آرام میره به سمت خنکای پاییز.
آقا سلام، خوبی؟ چه خبر؟
سلامت باشی.
اوضاع خوبه؟
الحمدلله.
چه خبر؟ چون خوبی؟
سلامت.
هوا چطوره؟
هوا گرمه.
هوا گرم.
گرم.
گرم. هوا چطوره؟
عالی. از گرما. از گرما عالیه.
چند روزه واقعا گرم بود.
خیلی گرم.
میدونی از اینم میخواد گرمتر بشه؟
آره شنیده.
آره که تازه ساعت چنده؟
یه رو بده.
ساعت 12:01 بشه چی میشه؟
ساعت 12:01 بشه که دیگه هیچ، دیگه میپزیم.
عرقی که بر پیشونی نشسته علتش
گرما. من امروز رسیدم تهران، نبودم.
حالا کجا بودی؟
اردبیل.
اونجا هوا خنک.
خیلی خنک.
اینجا اومدی چطوره
الان؟ حالا فعلا خوبه.
الان دماش با اردبیل چقدر تفاوت داره؟
زمین تا آسمون.
هوا گرم میشه، تقاضای مردم هم افزایش پیدا میکنه در یه حوزه‌ای.
ده برق دیگه.
چه راهکاری وجود داره یا چه راهکاری شما پیشنهاد میکنی که این برقه درست مصرف بشه که هم حداقل اینه که قطع نشه و هم که پایدار باشه؟
سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه به برقای اضافی رو خاموش بکنم، درست مصرف کنیم. مثلا همون کولر رو میتونیم رو دمای 23 درجه بذاریم.
یک ماه لباس شیم روشن نکردم.
واقعا
جد؟
نه یعنی الان ما رو دیدیم میگین یا نه؟
نه خدایی.
مثلا ماکروفر مصرفش بالاه، اینا باید سعی کنه کمتر
بزنه. تو تایمایی که مصرف برق زیاده ما از اتو و جارو برقی بعد خدمت شما عرض کنم، این لوازمی که مصرف برقشون زیاد هستش ما از این استفاده نکنید. تو یه سری از تایمای خصوص
اداراتی که ضروری نیست تو اینجا، یا حداقل کمش کنن، ساعت کاریش رو تعطیل کنن دیگه بهتره.
این چند روزی که هوا گرمه
معلومه از تاثیر داره، همون چند روزی که بخواد هوا گرم‌تر هم بشه اونجایی که میگن.
به خاطر همین گرماست و داخل
با توجه به اینکه 4 5 روز آینده رو گفتن افزایش دماس و گرمای طاقت فرسا،
به نظر من اگه برای چه ممکنه باز همون رو 12 بذارن اون ساعت کار یا 6 تا 12. و واقعا باید رعایت کرد، چاره ای جز این نیست، باید رعایت کرد، چون اگه نکنیم به موزل قطعی برق و
یکم کمک کنیم واقعا تو این که یه سری افرادی که مثل خوزستان هم مثل بندرعباس هم تو منطقه گرم کشورن.
کشور چهار فصل بی نظیرمون اردبیل خنک و از اون طرف جنوب گرم گرم و زائران و دوستداران امام حسین علیه السلام که تصمیم گرفتن همت کردن که امسال برن به زیارت برای اربعین، از کدوم مسیر باید برن؟ بله، از دقیقاً استانهایی باید گذر بکنن که واقعا گرمای شدیدی داره و مراقبت‌های خاص خودش رو می‌طلبه این سفر و خیلی باید مراقب خودشون باشن. اما عرض کنم خدمت شما که جامعه پزشکی و بسیج جامعه پزشکی همیشه در همه مناسبت‌ها در کنار مردم بوده و به خوبی و شایستگی خدمات ارزشمندی رو در حوزه درمان ارائه کرده به زائران. دوران کرونا خودشون نشون دادن به زیبایی، وقایع طبیعی، سیل، زلزله، مناسبت‌های ملی مذهبی همیشه بودن کنار مردم. اما در مراسم بزرگ اربعین هم علاوه بر ایران در عراق و زائرانی که میرن به سمت کربلا قراره که کمک های شایانی بکنن. تو خبرها اومده بود که ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در 161 موکب ایران و عراق قراره که اتفاق بیفته و رئیس جامعه پزشکی کشور هم از ارائه خدمات درمانی گفتن. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد حسین زارزاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور، تا خودشون راجع به این موضوع برای شما شنوندهای محترم توضیح بدن که خیلی هم لطف کردن این فرصت رو در اختیار برنامه ما قرار دادن. آقای دکتر زارزاده سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنی رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در خبرها دیدیم که قرار بسیج جامعه پزشکی در 161 موکب ایران و عراق مستقر باشه و خدمات ارزنده‌ای رو ارائه بده برای زائرانی که میرن به این سفر معنوی. داستان این خدمات رو از شما بشنویم و به هر حال دوستانمون خیلی زحمت میکشن، خوبه که راجب زحماتشون در برنامه ما صحبت بشه. بفرمایید.
خیلی متشکرم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت. عرض میکنم خدمتتون که خدمت به مردم میهن اسلامیمون جز افتخارات ماست. به یکی از عرصه هایی که فرصت به ما داده شده برای اینکه بتونیم به این مردم خدمت بکنیم، فرصت پیاده روی اربعین هست. طبق سنوات گذشته همکاران ما در سراسر کشور برنامه هایی رو برای حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین برای پوشش خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی در واقع پیشبینی کردن. ما همونطور که فرمایش کردید در 161 موکب درمانی فعالیت هامون رو امسال ارائه خواهیم کرد. در کشور خودمون 31 موکب و در کشور عراق در 130 موکب دوستان ما فعال هستن. از مرزهای شرقی کشور ورودی های سیستان و بلوچستان که زائرین ابا عبدالله از مرزهای جنوب شرق وارد میشن، همکاران ما ارائه خدمت میکنن بهشون، تا مرزهای غربی کشور، استانهایی که فرمایش کردید، استانهایی هستن که عمدتاً گرمسیری هستن و گرمای هوا امسال مقداری داره اذیت میکنه.
مقدارم بیشتر های دکتر.
خیلی بیشتر در واقع باعث شده که در واقع مدار از همدنانمون و زائرین ابا عبدالله دچار گرمازدگی بشن. تدابیر خیلی خوبی در واقع امسال دیده شد برای اینکه جلوگیری بشه از گرمازدگی. همه نهادهای مختلف دست به دست هم دادن برای اینکه انشاءالله سفر اربعین سفر خوب و بیادماندنی برای این زوار باشه. ما هم در کشورمون عرض کردم 31 موکب رو هم به صورت همراهی و هم افزایی با نهادهای دیگه، هم به صورت مستقل همکارانمون اداره میکنن. در کشور عراق هم 8 موکب رو به صورت مستقل سازمان بسیج جامعه پزشکی اداره میکنه و در 122 موکب هم همراهی و همافزایی با نهادهای مختلف که عمدتاً هلال احمر و جاهای دیگه هستن و دانشگاه های علوم پزشکی دیگه هستن دارن کمک میکنن.
بسیار عالی. مردم چگونه دسترسی داشته باشن به این موکب ها و چگونه میتونن خدمات بگیرن ازشون اگر که نیاز داشته باشن؟
ببینید این یک مسیر طولانی هست که پیشبینی های لازم براش انجام شده. در شهرهای مختلف عراق هم همکاران ما حضور دارن، ضمن این که پیشبینی حتی هم بعضی از همکاران ما به صورت پیاده رو در واقع کوله هایی رو دارن و در طی مسیر حرکت میکنن که بتونن خدمات بهداشتی درمانی رو در لحظه برای زواری که دچار ناتوانی و مشکل شدن ارائه بکنن. در سطوح مختلف در شهرهای مختلف خود کربلا، نجف و حتی مسیر مرز عراق تا شهرهای نجف و کربلا هم پیشبینی های لازم انجام شد.
بسیار عالی. اگر توصیه‌ای برای مردم دارید آقای دکتر، از این تریبون استفاده بکنیم و با مردم صحبت کنید.
خیلی متشکرم که این تریبون در اختیار من قرار گرفت. نه، همه توصیه‌ها توسط همکاران زحمتکش شما در صدا و سیما داره به مردم ارائه میشه. توصیه‌مون بیشتر امسال موضوع گرما و گرمازدگی هست که به صورت غیر محسوس در واقع اتفاق میفته. حرارت در واقع دمای هوا باعث میشه که دچار گرمازدگی بشن و اگرچه ما پیشبینی های لازم برای درمان بیماران گرمازده هم انجام دادیم، ولی پیشگیری خیلی راحت داره و میشه که از ایجاد این بیماری جلوگیری کرد. مصرف آب و حرکت در شب بیشتر در واقع که خنک های هوا هست میتونه کمک کار باشه و جلوگیری بکنه از گرمازدگی.
خیلی تشکر میکنم ازتون، برقرار باشین، روز موفقیت و تایید برای همه کسایی که در بسیج جامعه پزشکی دارن خدمت میکنن به مردم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یادتون باشه.
اینجا روزنه رادیو گفتگوست.
مراسم اربعین با حضور میلیون ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی در برابر بیماری های احتمالی از اولویت های اصلی هر زائر محسوب میشه. مردم عراق به خاطر شوق خادمی زائران اربعین همه توانشون رو در پذیرایی سالم از زائرها به کار میگیرن. اما برای حفظ سلامتی خودتون سعی کنین از آب های بطری و بهداشتی، شیر و دوغ بسته‌بندی شده استفاده کنین. و این رو هم به یاد داشته باشین که نوشیدن 8 لیوان آب و مایعات مناسب روزانه اهمیت زیادی داره. بهتر چه خوراکی مصرف کنید؟ میوه های خشک و انواع مغزهای خام، بوداده و بدون نمک که منبع خوبی از پروتئین و ریز مغذی ها هستند میتونن به عنوان میان وعده های غذایی سالم استفاده بشن. برای جلوگیری از یبوست همراه داشتن میوه هایی که خواص ملین دارن مثل انجیر و آلو توصیه میشه. برای جلوگیری از مسمومیت از ماست کمچرب و پاستوریزه، لیمو ترش و یا آب لیمو همراه با غذایی که میل میکنیم استفاده کنیم. مصرف دوغ به همراه کمی نعنا و پونه به جلوگیری از مسمومیت و گرمازدگی کمک میکنه. چه خوراکی هایی رو مصرف نکنیم؟ خوردن مقادیر زیاد قهوه، چای و به ویژه نوشابه های کافئین دار و نوشیدنی های انرژی زا در طول مسیر توصیه نمیشه، چون باعث کمبود آب بدن میشه. تا جای ممکن غذاهای چرب و نمکی مثل انواع تنقلات شور، انواع کنسروها و شورها و ترشیها و انواع سوسیس و کالباس رو به دلیل تحریک سیستم ایمنی مصرف نکنید. لبنیات غیر پاستوریزه به ویژه پنیر، کره و شیر محلی که به صورت فله هستن میتونن خطرناک باشن. پس از لبنیاتی که دارای بسته‌بندی بهداشتی هم استفاده کنید. از خوردن سالاد و سبزیهای خام خودداری کنید. اما مصرف سبزی‌های پخته شده مثل سیب زمینی، کدو و هویج در کنار غذا به پیشگیری از یبوست کمک می‌کنه. در صورت بروز اسهال از وعده‌های غذایی سبک و کم حجم و کم چرب استفاده کنید. میوه‌هایی مثل سیب و موز مفیدن، ولی میوه‌هایی مثل هلو و انجیر نباید مصرف بشن.
بله، به هر حال منطقی و عقلانه اینه که وقتی از خانه و کاشانمون دور میشیم دیگه شاید دسترسی ها رو اطلاع نداشته باشیم که اگر اتفاقی برامون بیفته به کجا باید مراجعه بکنیم. پس مراقب خودمون باشیم از نظر گرما، داروها و این مواردی که گفته شد. درست ممکنه در مسیر خب نظری های فوق‌العاده و بسیار خوشمزه ارائه بدن و کسایی که خدمت میکنن به زائران، ولی خب حواسمون باشه که چقدر مصرف میکنیم از این نظری ها و همه این مواردی که گفته شد اگر رعایت بشه انشالله سفری بی خطر و ایمن خواهیم داشت و همطور سلامت به سلامت هم برمیگردیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما یه بی‌موالاتی ممکنه که این سفر شیرین رو به کام برخی تلخ بکنه. پس مراقب خودتون باشین. اما میخوایم بریم صفحه دیگر رو از مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو ورق بزنیم.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در صفحه فناورانه باید خدمتون عرض کنم که به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پایلوت تولید نانوکود آهسته رهش اوره در پتروشیمی کرمانشاه احداث میشه. رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اینگونه گفته که بر اساس قراردادی که به امضای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه رسیده، پایلوت تولید نانوکود آهسته رهش اوره که حاصل تحقیقات این محققان در این پژوهشگاه هست در پتروشیمی کرمانشاه احداث میشه. خبر خوبی است، فکر کردیم که خوب راجبش صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری کسب بکنیم و صحبت بکنیم. میخوام دکتر الهه معتمدی، عضو هیئت علمی بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تات. خانم دکتر معتمدی سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه رادیو گفتگو.
سلام، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون و تشکر میکنم از این تماس، ممنونم.
خواهش میکنم اگر که شنوندهامون تا این اندازه اطلاع داشته باشن که به هر حال کوده اوره رو خیلی از کشاورزا استفاده میکنن، چون حالا یه کودیه که بو نداره، نمیدونم اذیت کننده نیست و خیلی مفیده برای محصولات کشاورزی، حالا این نانوکود آیست رایش فکر میکنم که باید حالا موضوع خیلی یا کود خیلی مفیدتر باشه از اون اوره خالص و همیشگی و معمولی که میخوام توضیحاتش رو از شما بشنویم، بفهمید.
بله خواهش میکنم. دقیقا همونطور هست که شما گفتین، یعنی کود اوره پرمصرف ترین کود نیتروژنه هست تو کل دنیا به دلیل اینکه درصد نیتروژنه خیلی بالایی داره و کار کردن باش آسونه. اما این کود اوره یه عیب بزرگ داره و اون همین است که خیلی سریع تو آب حل میشه.
بله.
این باعث میشه که خیلی زود از دسترس گیاه خارج بشه، یعنی یه بار کود دهی و یه بار آبیاری مصادف بشه با اینکه یه بخش عظیمی از این ترکیب حل بشه داخل آب و از دسترس گیاه و خاک خارج بشه، عملا به گیاه نمیرسه و هدر رفت داره. حالا برآوردها نشون میده که یه وقت داری تا نزدیک 50% یا حتی بالاتر از این اورهی که کشاورزا به زمین میدن متاسفانه از دسترس خارج میشه و حالا این هدر رفتنش مصادف هست با اینکه وارد آبهای زیرزمینی بشه و آلودگی آبهای زیرزمینی و منابع خاکی و آبی رو به همراه داشته باشه.
بله.
اما دنبال جایگزین هایی بودن توی دنیا حالا محققان که بتونن یه کاری بکنن علارغم خوبی هایی که این کود داره، این در واقع مشکلش رو بتونن حل بکنن. حالا به چیزی که رسیدن این هستش که بتونیم یه پوششی حالا بر مبنای بیشتر عمدتاً هم پلیمری حول کود اوره ایجاد بکنیم. کود اوره عمدتاً به صورت گرانول ارائه میشه توی بازار و حالا اگه ما بتونیم این گرانول ها رو در واقع پوشش دار بکنیم، یه پوشش پلیمری حولشون ایجاد بکنیم، حلالیتشون رو عملا توی آب کاهش دادیم. حالا این پلیمرها میتونن یه جوری طراحی بشن، یه لایه خیلی نازک در حد 100 میکرون یا نهایتاً 200 میکرون حول کود این گرانول اوره ایجاد میشه و حالا طراحی فرمولاسیون این پلیمر خیلی تاثیر میذاره توی اینکه اوره آهسته تر در واقع آزاد بشه روی زمین. میشه با وجود نانو ذرات توی این فرمولاسیون در واقع رهایش اوره رو کندتر کرد، آهسته تر کرد و همچنین فرمولاسیون پلیمری میتونه یه جوری طراحی بشه که رهایش به صورت کنترل شده، حالا یا به صورت پهاش سنسیتیو یعنی حساس به پهاش، حساس به دما اتفاق بیفته و همه چیز برمیگرده به اون فرمولاسیون پلیمری. و ما کاری که کردیم، حالا این تحقیق از تقریبا سال 96 استارتش خورد توی پژوهشگاه و من و همکارانم در واقع آغاز کردیم این پروژه رو و روی این فرمولاسیون پلیمری کار کردیم که در واقع حاوی نانو ذرات هم بود و پایه پلیمرمون رو هم یه پلیمر طبیعی در نظر گرفتیم.
بله.
حالا اگه بخوام بیشتر توضیح بدم خدمتتون،
هم خالی اگر ممکنه به ذهنم برسه چند سوال ساده از خدمت شما بپرسم.
البته خواهش می‌کنم.
سوال‌های عمومی شنوندگان باشه. آیا مثلا نوع آبیاری روی کیفیت این نانوکود آیسرهش تأثیر داره؟ مثلا آبیاری سنتی با آبیاری صنعتی که اونم صنعتی هم حالا روش‌های مختلف خودش رو داره و کمک بکنه به این کود اوره برای جذب موندگاری بیشتر در کنار گیاه و در خاک؟
البته ببینید شرایط خاک خیلی روی این رهایش اوره تأثیر گذاره. درصد رطوبت خاک خیلی تأثیر میذاره، دمای خاک تأثیر میذاره، شرایط آبیاری حتما تأثیر میذاره. اما چیزی که هست در مقایسه با کود اوره معمولی، وقتی ما این کود پوشش دار یا کود آهسته رهش رو استفاده میکنیم، رهایش به صورت کندتر و آهسته تری اتفاق میفته.
درسته.
و فرمولاسیون به یه صورتی طراحی میشه که مناسب با نیاز گیاهه، یعنی بسته به نوع گیاه و نیاز تغذیه‌ای که گیاه در مراحل رشدیش داره.
بله.
به صورت آهسته این در واقع محتویات اوره درون این پوشش آزاد میشه و به دست گیاه میرسه توی خاک.
پس دیگه فرقی نمیکنه خانم دکتر،
هم میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
ولی تاثیر شرایط آبیاری نسبت به اوره معمولی کمتر شده. یعنی اوره معمولی اگر شما آبیاری سنتی داشته باشین یا حتی باران، یعنی آبیاری
همین رو خواستم عرض بکنم، مثلا بین قرقابی یا بارانی،
بله،
کدومشون بیشتر کمک میکنن به این کود؟
ببینین قرقابی خیلی برای اوره معمولی، قرقابی خیلی باعث حل شدن سریع کود اوره میشه.
درست.
ما اومدیم اینو پوشش دار کردیم که این در واقع تغییرات سریع رو در واقع نسبت به شرایط آبیاری یا شرایط محیطی کاهش بدیم.
درست.
و این کود حتی تو شرایط قرقابی هم میتونه کود اوره رو با کندی بیشتری
مقاومت خودش رو حفظ میکنه. بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر معتمدی، خیلی براتون آرزو موفقیت میکنم. شما که زحمت میکشید، شما همکارانتون برای کشاورزی خیلی مهمه چون امنیت غذایی کشور ما به حال درش هست و باید حفظش بکنیم و پایدارش بکنیم. ممنونم، متشکرم از این مصاحبه و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من خواهشی که داشتم میخواستم یه تشکر بکنم هم از همکارانم توی پژوهشگاه بیوتکنولوژیک توی مدت به ما خیلی کمک کردن.
برشون از این موفقیت میکنیم.
بله، متشکرم. ماشا که اونها هم خیلی با همراهی و همدلی در واقع با ما هممسی شدن تا بتونیم اینو به در واقع سرانجام خوبی
انجام بدیم. معید باشن همشون. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روزنه.
ممنون که امروز هم کنار روزنه رادیو گفتگو بودید. من هم داشتم خبرها رو نگاه میکردم. یه هشدار هواشناسی هم هست نسبت به غرق شدن برای شناگران در دریای خزر. از دیروز این هشدار دادن، امروز هم این هشدار پابرجاست. مراقب خودتون باشید اگر که به کنار دریای خزر رفتید. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه نامیدها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
این دنیای تاریک ظلمانی و این بیچارگی ها و این بدبختی ها رو اثر بشر کسی نمیتونه رفع کنه. همه دروغ میگن، ادعاهای بیخوده. نمیتونه یعنی بخوادم بکنه، نمیتونه.
ما راهی نداریم جز این که
همه میدونیم که تا وجود مقدس امام هست تشریف نیاره، این بدبختی ها، این گرفتاری ها، این بیچارگی ها از سر بشر رفع نمیشه. شما ببینید الان همه زمامداران دنیا بیچاره شدن، همه مضطر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن.
مردم همه حیران سرگردانن. تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست، راهی نیست.
تا بر نگردن به امام زمان
نجاتی نیست.
ما راهی نداریم، ما راهی نداریم جز این که همه مؤمنین با هم زمیمه بشن زیر قبه حسین ابن علی که مطاف همه ملائکه و انبیاس گفته بشه یا صاحب الزمان. اجماع باید بشه بر دعا تا ما امروز مشکلمون حل بشه.
یا صاحب الزمان القوم سلام.
هیچ کس مثل او روایات ما را احیا نکرده است. این جمله را از خود امام صادق علیه السلام شنیده بودند. حالا جمع شده بودند دور او تا از او روایت بشنوند. شنیدند که محمد ابن مسلم گفت این روایت را هم از امام باقر علیه السلام شنیدم هم از امام صادق علیه السلام. خدا در ازای شهادت سید الشهدا چهار چیز به او داد: امامت فرزندانش، شفا بخش بودن تربتش، طولانی شدن عمر زائرانش و اجابت دعا در حرمش.